بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما در حج تمتع به اینجا رسید. بعد از اینکه شخص محرم شد به احرام عمره، خب از مسجد شجره، بعد از اینکه محرم شد، اگر از مسجد شجره محرم شده باشه، طبیعتاً میره مکه. خب مسجد الحرام وقتی وارد شد طواف میکنه، نماز میخونه پشت مقام ابراهیم، بعد عمل سعی رو انجام میده و تقصیر از احرام خارج میشه. دوباره باید داخل مکه محرم بشه که معمولاً حاجی ها روز هشتم محرم میشن. طبیعتاً وقتی محرم شد باید به عرفات بره. در عرفات عرض کردیم از ظهر روز نهم ذوالحجه تا غروب باید در عرفات باشه. بعدش حاجی ها حرکت میکنن به طرف مزدلفه یا همون مشعر الحرام یا جمع، هر سه بهش گفته میشه، میرن اونجا. در مزدلفه عرض کردیم که طبیعتاً باید از اذان صبح تا طلوع خورشید در اونجا باشن. چند تا نکته باقی موند. یه نکته اینه که نسبت به بچه ها و زن ها و افراد ضعیف اجازه داده شده که اینها قبل از اذان صبح برن به طرف منا برای اینکه رمی جمره را انجام بدن تا قبل از اینکه جمعیت به اونجا اومده باشه. دلیل این مسئله روایاتی است که وجود داره که یکی از اون روایات را در اینجا عرض خواهیم کرد. این یه نکته. نکته دوم این بود که عرض کردیم ما یک وقوف اختیاری داریم در مشعر الحرام و اون اینه که از اذان صبح تا طلوع خورشید شخص در اونجا باشه. ما یه وقوف اضطراری هم داریم و اون معناش این بود که شخص باید بعد از طلوع خورشید تا اذان ظهر و زوال لااقل تا اون موقع در مشعر الحرام ولو چند لحظه باشه تا صدق بکنه عنوان وقوف در مشعر الحرام. دلیل این مسئله هم روایاتی است که وجود داره. مشکلی که داریم اینه که در روایات درست وقوف اضطراری ذکر شده و در روایات داریم اگر افراد موقعی برن که کوچ کردن افراد دیگه از مشعر الحرام و در حال رفتنن، یعنی بعد از طلوع خورشید، میتونن برن به مشعر الحرام، اما تا کی؟ روایت دیگه انتهاش را بیان نکرده. منتها میفرمایند با توجه به اینکه در جای دیگه ما روایتی داریم که انتهای او را در مشعر الحرام ذکر کرده که زوال شمس و زهره، از اونجا میتونیم در اینجا هم استفاده کنیم. اون روایت در مورد کسی است که وقوف در عرفات را نتونسته درک کنه، عمدی در کار نبوده، وقوف اختیاری در مشعر الحرام را هم نتونسته درک بکنه. نسبت به چنین فردی که هیچ کدام از دو وقوف را درک نکرده، در روایت داریم که اگر بتونه تا زهر روز عید قربان وقوف در مشعر را درک بکنه، حجش تمام و صحیحه. میتونیم از این روایت در ما نحن فی هم استفاده کنیم نسبت به شخصی که عرفات را درک کرده منتها در مشعر الحرام نتونسته وقوف اختیاری را درک کنه، بلکه این شخص بین اذان صبح تا طلوع خورشید نتونسته، اومده از طلوع خورشید تا ظهر یه زمانی را در اونجا بوده که صدق بکنه وقوف را. ما میخواییم در اینجا هم استفاده کنیم، ولو وقوف در عرفات را درک کرده، همین مقدار که در مشعر از طلوع خورشید تا از آن لحظاتی را بتونه در مشعر باشه کفایت میکنه و حجش درست. این هم یه نکته. آخرین نکته رو که عرض کنیم این بخش به اتمام برسه تا وارد عمل بعدی بشیم، اینه منظورمون از رکن، چه در باب عرفات که عرض کردیم وقوف در عرفات، چه در بحث وقوف در مشعر، مراد از رکن اینه اگر انسان عمدن او را ترک بکنه، یعنی مسمای وقوف در مشعر عمدن ترک بشه، همین مقدارم نرم در اونجا، اینجا به حجم لطمه وارد میشه. ولی اگر اصراری در کار بود، ناچار شدم وقوف اختیاری را درک نکنم، حتی رکن را هم درک نکنم، منظورمون این نیست در اینجا حج باطل میشه. دلیلش هم اینه در خود روایات یه وقوف اضطراری قرار دادن. معنای این که وقوف اضطراری قرار دادن معناش هم اینه که این فرق داره با بحث رکن، مثلا در باب نماز که چه عمد در کار باشه چه عمدی در کار نباشه، خللی که وارد بشه عمل باطل میشه، اما در اینجا نه. اگر عمدی در کار نباشه میتونه انسان از وقوف اضطراری استفاده کنه، تنها عمده که موجب بطلان عمل میشه. عبارت را ملاحظه کنید.
می فرماید و اما ترخیص و فل افاظت لیلن لمن ذکر، اما اینکه اجازه داده شده در کوچ شبانه برای افرادی که ذکر شد مثل زنها و افراد ضعیف، به خاطر صحیحی ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للنساء و الضعفا، اجازه دادن پیغمبر، رخصت دادن برای زنان و افراد ضعیف ان یفیزو ان جمع بلیل، کوچ بکنن از مشعر الحرام از همون سرزمین جمع شبانه بلیل، و ان یرمل جمره بلیل، مانعی نداره همون شبانه وقتی میرن به منا همونجا شبانه برن رمی جمره انجام بدن. فاذا ارادوا ان یزوروا البيت وکلوا من یذبح عنهن، اگر اشکال نداره تصمیم گرفتن سریعتر خودشون را به مکه برسونن، میتونن اینجا قبل از اینکه عمل ذبح را انجام میدن حرکت کنن برن به طرف مکه، منتها باید یه نائب بگیرن که عمل ذبح را انجام بده، چون بعدن عرض میکنیم باید ذبح بکنن بعدن برن در مکه طواف خانه خدا را انجام بدن. وکلوا من یذبح عنهن، وکیل بگیرن یه کسی را که از طرف اونها قربانی کنه. این روایت رو داریم و غیر از این هم داریم. و اما امتداد الموقف الاضطراری، اما این که عرض کردیم وقوف اضطراری امتداد داره از طلوع خورشید تا اذان ظهر، به خاطر صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام روایت اینه: من افاز من عرفات الی منا، کسی که از عرفات بره به طرف منا، مشعر الحرام نیومده، فلیرجع ولیعت جمعا، این باید برگرده و بره به طرف جمع، یعنی همون مشعر الحرام، ولیقف بها، باید بره اونجا وقوف کنه. و ان کان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع، اگر چه دیدن که مردم از جمع کوچ کردن، یعنی طلوع خورشید شده طبیعتا مردم حرکت میکنن به سمت منا تا اینکه برن رمی جمره انجام بدن، مانعی نداره. روایت میگه اگر چه مردم را میبینه که قد افاضوا من جمع کوچ کردنه، پس معلوم میشه که یه وقوف اضطراری داریم که از طلوع خورشید موقعی که مردم میرن شروع میشه. سوال اینه نهایتش کیه؟ در این روایت که نداریم نهایتش زوال شرعیه و ظهره، میفرماد وهیه و این لم تقید امتداد الموقف الی الزوال، این روایت اگرچه مقید نکرده امتداد وقوف را تا ظهر، نگفته یه امتداد داره تا ظهر، الا اینکه امتدادش تا ظهر وارد شده در مورد شخصی که در یه روایت دیگه داریم که لم یدرک کل الموقفین، بله داریم این مسئله را در مورد کسی که نه وقوف عرفات را درک کرده نه مشعر را، هیچ کدوم را درک نکرده، و هو کافن، همین مقدار کفایت میکنه، تفاوتی وجود نداره. چه کسی که عرفات را درک کرده حالا اومده مشعر را درک نکرده بخواد وقوف اضطراری انجام بده، یا کسی که حتی عرفات را هم درک نکرده وقوف اختیاری مشعر را هم درک نکرده، حالا میخواد از وقوف اضطراری استفاده کنه، و همین مقدار کفایت میکنه که مدعای ما ثابت بشه، چون مدعای ما در جاییست که عرفات را درک کرده رفته از عرفات به طرف منا، در روایت میگه اشکال نداره برگرده ولو مردم دارن کوچ میکنن، بر از وقوف اضطراری استفاده کنه. به عنوان نمونه در صحیح عبدالله ابن مغیره داریم: جا انا رجلون به منا، یه شخصی اومد پلوی ما، عبدالله میگه در منا، فقال انی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعا، من مردم را در دو موقف عرفات و مشعر مطلقا درک نکردم. اسحاق ابن عمار دخل علی ابی الحسن علیه السلام فسأله، اسحاق رفت سراغ امام ازش سوال کرد ان ذلک، حکم این شخص چیه؟ فقال، امام فرمود اذا ادرک مزدلفه، اگر مشعر الحرام را درک بکنه، فوقف بها کی؟ قبل ان تزول الشمس، قبل از اینکه زوال شمس بشه، ظهر بشه، در روز عید قربان یوم النه، فقد ادرک الحج، در این روایت داریم حج رو درک کرده و حجش کامله. پس میتونیم این روایت را زمینه کنیم به ابتدایش که موقعی باشه که مردم کوچ میکنن، هم ابتدایش از اون روایت استفاده کردیم، از این روایت هم تونستیم در وقوف اضطراری انتهایش که زوال شمس و ظهر شرعی باشه استفاده کنیم. آخرین نکته: ثم ان المراد بالرکن، سپس این که مقصود ما از رک در ما نحنفی چیه که اومدیم یه رکنی درست کردیم در وقوف در عرفات و مشعر، میگه منظور ما فرق داره با رکن در نماز. ما کان ترکهو ان عمدن و من دون اضطرار موجبن لفساد الحج، رکن در اینجا اونی که عمدن ترکش و بدون اضطرار موجب بطلان حجه. اما اذا کان عن اضطرار، اما اگر نه ترک شده رکن اما از روی اضطرار، فلا یوجب الفساد، این موجب فساد نمیشه، حجش باطل نمیشه. چرا؟ وقتی خود روایت میاد وقوف اضطراری تشریع میکنه و بیان میکنه، خب لازمش اینه که پس معلوم میشه که فرد عمدی در کار نداشته، اما در این حال معصوم براش یه وقوف اضطراری قرار میده. معلوم میشه اگر مستر بوده و وقوف را درک نکنه موجب بطلان نمیشه. لأن ذلک عدم فساد لازمه دلالت صحیحه معاویه ابن عمار که در مستند شش خوندیم، بر این که تشریع کرده بود امام وقوف اضطراری را و اکتفای به همین وقوف اضطراری کرده بود امام، که روایت را خدمتتون عرض کردیم. پس همین که امام وقوف اضطراری را تشریع میکنه، این کشف از این میکنه که اگر شخص مستر باشه و نتونه وقوف را درک بکنه، اینجا موجب بطلان حج نمیشود. این هم نکته. خب بعد از این که حاجی محرم شد رفت به عرفات، غروب حرکت کرد به سمت مشعر تا طلوع خورشید، و در صورتی که مستر بود تا اذان ظهر رفت لحظاتی اونجا وقوف کرد، طبیعتاً عمل بعدی اینه که حاجی باید حرکت کنه بره به طرف منا. در سرزمین منا چند تا کار باید انجام بده. ابتداءً در روز عید قربان باید رمی جمره عقبه بکنه. وقتی وارد میشه ابتداءً جمره اولا قرار داره، یه مقداری که بگذره حدود 100 متر وسطا، و بعد از او عقبه قرار. اونی که در انتها قرار داره باید بره اول در روز عید قربان او را رمی بکنه. منتها اولا و وسطا و عقبه را هر سه را با هم روز 11 و 12 چرا رمی میکنه، سنگ میندازه، ولی در روز عید قربان فقط عقبه، اون چه در عقبه قرار داره او را رمی میکنه. 7 سنگ باید بندازه. نکته ای که وجود داره اینه که از کی باید این کار را انجام بده؟ خب طبیعتا بعد از این که از مشعر خارج شد به منا رفت، در روز عید قربان از طلوع خورشید تا غروب خورشید فرصت داره، مگر افرادی که استثناء کردیم، افراد زنها، بچه ها و ضعفا، اینها شبانه هم میتونن رمی جمره کنن، ولی بقیه باید صبر کنن. خورشید که طلوع کرد، از مشعر الحرام که خارج شدن به منا رفتن، هر موقع میتونن تا غروب رمی جمره بکنن. خب این کار را انجام بدن با چند سنگ؟ با 7. قصد قربت درش لازمه، این اولا. ثانیا نمیتونن این سنگ ها را با هم پرتاب کنن، دانه دانه باید این سنگ ها را بندازن. نکته سوم اینه که باید یقین کنن این سنگ ها برخورد کرده با اون شیطانی که به عنوان جمره عقبه مطرح، و حتما باید این سنگ ها را که برمیدارن از محدوده حرم باشه. محدوده حرم را قبلا تعریف کردیم. بعضی مسیرها مثل مسیر در مدینه تا 3 میل، بعضی ها در سمت مسجد جعرانه اون قسمت اگر بخواد برن تا 10 میل هم فاصله وجود داره. بنابراین اون محدودهی که به عنوان حرم ذکر کردیم، سنگ ها رو باید از اونجا بردارن. لذا میتونن از خود مشعر الحرام که بهترم است، از همون مشعر الحرام سنگ ریزه ها رو بردارن و همراه خودشون ببرن به سمت منا، ولی از همه اون مناطق میتونن بردارن. نکته آخر اینه که نباید سنگی که پرتاب میکنن از اون سنگهایی باشه که قبلا پرتاب شده. بنابراین از سنگهایی که اونجا هست در سرزمین مشعر وجود داره میتونه از اون سنگها برداره، و سنگ باید سنگی باشه که دیگران قبلا او را استفاده نکردن. این مسائل و احکام مربوط به رمی جمره عبارت رو دقت کنید تا مستندش را عرض کنیم. رمی و جمره طول عقبه، بعد از این که وقوف در مشعر کرد باید رمی کند جمرت العقبه، جمره عقبه را. بعد الافاظت من المزدلفه الى منا، بعد از این که کوچ کرد شخص از مشعر الحرام به منا، لازم است رمی جمره عقبه تنها. بله روز 11 و 12 هر سه رو میرن سنگ میزنن، اما روز عید قربان فقط عقبه. فالیوم العاشر، در روز 10، چه موقع، چه فاصله؟ بین طلوع شمس و غروبها، از بین طلوع خورشید تا غروب شمس. الا لمن استثنی کما تقدم، مگر اون افرادی که استثناء شدن، افراد ضعیف و زنها. فانه یجوز له الرمی جایز بود برای من استثنیه رمی و پرتاب این سنگریزه ها لیلت العید، شب عید، اشکال نداره شب این کار رو بکنن. چند تا سنگ بزنیم؟ به سبع حصیات ان قربت، هفت تا سنگریزه، اونم از روی قصد قربت، واحدتن تلو الاخرى لا دفعتن، یکی بعد از دیگری، نه اینکه همه رو با هم باید بزنیم. مع احراز وصولها الیها، باید هم یقین بکنیم رسیدند این سنگریزه ها و حصیات الیها، یعنی به جمره، با پرتاب ما، یعنی حتما باید این که میره با پرتاب کردن ما به اونجا برسه. و یعتبر ان تکون من الحرم، حتما باید این حصیات و سنگریزه ها از محدوده حرم باشه. و اعتبر المشهور ان تکون ابکارا، مشهور لازم دونستن که حتما اینها بکر باشن، یعنی قبلا کسی از اینها استفاده نکرده و با اینها رمی جمره انجام نداده باشه. این مسائل مربوط به رمی جمره. اما دلیل مسئله، اولین نکته‌ای که وجود داره اینه در روز عید قربان باید رمی جمره عقبه بکنه. چرا؟ میفرماد دلیلی که میتونیم اقامه کنیم اینه، اولا سیره متشرعه. متشرعه به این صورته که همیشه در روز عید قربان اعمال را که میخوان انجام بدن، از مشعر وقتی به منا میرن، اولین کاری که میکنن رمی جمره است. پس سیره متشرعه بهترین دلیل بر وجوب این عمل. ثانیا ما میبینیم پیامبر اکرم در روایتی که داشتیم اجازه داده بود به زنها که اونها بتونن با بچه‌ها شبانه از مشعر الحرام برن به منا. چرا؟ برای اینکه رمی جمره انجام بدن. پس معلوم بوده که رمی جمره عقبه واجب بوده. بله، مگر اینکه شما یه اشکالی بکنید در اون روایت که ما قید عقبه نداشتیم برای رمی جمره برن، اما معلوم نشده در روایت که اما آیا اولا بوده، وسطا بوده یا عقبه بوده در عید قربان. میفهمن درسته، منتها با الف و لام اومده. وقتی کلمه العقبه به کار بره درسته، معلومه که منظور عقبه است، اما وقتی جمره به کار بره با الف و لام، الجمره، او هم معهود ازش همون عقبه است. لذا میفرماد چون در روایت الجمره با الف و لام به کار رفته، معهود و اون چی که منصرف ذهنی است همون عقبه است، لذا حتما باید به او سنگ انداخته بشه. پس یکی از کارها اینه که حاجی حتما باید رمی جمره رو در عید قربان انجام بده. اما سوالی که مطرح اینه، از چه موقع تا کی؟ عرض کردیم از طلوع خورشید تا غروب. دلیل مسئله روایت، در یه روایت داریم که رمی الجمار من طلوع الشمس الى غروبها، رمی جمره ها به اینه که باید از طلوع خورشید باشه تا غروب خورشید، تو این فاصله انسان باید رمی جمره را انجام بده. اما سوال دیگه که مطرحه، چند سنگ باید بزنه؟ عرض کردیم هفتا. دلیل مسئله اولا اجماعی، ثانیا سیره متشرعه بر همینه که نسل اندر نسل همه متشرعه هفت سنگ پرتاب میکرد. ثالثا میتونیم از روایات هم استفاده کنیم. چرا؟ در یه روایتی داریم از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، شخصی بوده 21 سنگ همراه خودش برده. خوب دقت کنید که هفت تا به جمره اولا بزنه، هفت تا به جمره وسطا بزنه و هفت تا به عقبه. رفت اعمال رو انجام داد، یک دفعه متوجه شد از سنگ ها یه دونه اضافیه، میدونه 21 سنگم با خودش برده، نمیدونه که آیا اون اولی رو 6 تا زده الان یه دونه اضافه آورده، یا دومی رو 6 تا زده بستاری، یا عقبه را نمیدونه. امام میفرماید برگرده و به هر کدام یکی بزنه. ایشون میفرماید از این روایت استفاده میشه که رمی جمره لازمه درش 7 تا سنگ پرتاب بشه، چون 21 دونه سنگ شخص با خودش برده بود، یه دونه اضافه آورده بود، نمیدونست کدوم کمه. امام فرمود یه دونه به هر کدام بزنه. از این که به هر کدام یه دونه بزنه، برای اینکه یقین بکنه حتما هفت تا زده. پس از این روایت میتونیم استفاده کنیم که حتما باید هفت تا سنگ باشه. ممکنه اینجا یه شبهه مطرح بشه، این روایت اصلا مربوط به عید قربان نیست. چرا؟ چون روایت میگه شخص 21 سنگ همراه خودش برده بود. انشالله عرض میکنیم معلوم میشه روز 11 ذی‌الحجه بوده یا 12. چون در روز 11 و 12 ذی‌الحجه شخص باید بره، هم اولا رو 7 سنگ بزنه، هم وسطا رو و هم عقبه رو. اونجا احتیاج به 21 سنگ پیدا میکنه. اما بحث ما روی کیه؟ روی عید قربانه که فقط عقبه رو باید بزنه. از کجا معلوم که رمی جمره عقبه در عید قربان هم 7 سنگه؟ بله میتونیم از روایت استفاده کنیم 11 و 12 7 تا باید بر کدوم بزنیم، اما نمیتونیم استفاده کنیم که روز عید قربان هم باید 7 تا بزنیم. ایشون میفرماید درست روایت مربوط به روز 11 یا 12 ذوالحجه است، ولی ما یقین داریم هیچ تفاوتی بین روز 11 و 12 و عید قربان وجود نداره. همون جور که در اونها میگیم 7 تا باید بزنه، معلومه که در عید قربان هم باید 7 سنگ پرتاب بکنه. این هم یه نکته، عبارت رو دقت کنید. اما وجوب رمی جمرت العقبه یوم العاشر، اما اینکه لازم است رمی جمره عقبه بکند روز دهم عید قربان، فمن ما تقتضیه السیرة القطعی المتواصر على فعل ذلك بنحو اللزوم، از اون اموری است که اقتضا میکند اون وجوب را، سیره قطعیه‌ای که به ارث رسیده، على فعل ذلك یعنی بر فعل رمی جمره، اونم به نحو لزوم. اینجور نیست که سیره دلالت بر استحباب بکنه، نه لزوم. و یمکن ان یستفاد ذلك ایضا من صحیحه ابی بصیر، حتی میتونیم هم از روایت ابی بصیری که گذشت استفاده بکنیم که دلالت میکرد بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه داده بود به زنان کوچ بکنن به لیل شبانه و رمی الجمره، برن رمی کنن. پس معلوم میشه واجبه که پیغمبر اجازه داده اونا استثناءن زودتر برن و شبانه رمی کنن. ممکنه بگید خب مراد از الجمره چیه؟ میفرماد درسته در روایت نداریم عقبه، ولی فان المقصود من الجمره المعرف بلام العهد، مقصود از الجمره ای که معرفه شده با الف و لام عهد جمره عقبه است قطعا. اگر اولا یا وسطا بود و احتیاج به قید داشت. و ترخیص المذکور یدل علی وجوب ذالک نهارا، این روایت اتفاقا به خوبی دلالت میکنه که حتما آدم باید در طول روز رم کنه، چون پیغمبر فقط به زنها اجازه داد و افراد ضعیف، لذا میفرماید این اجازه ای که ذکر شد دلالت میکنه بر این که واجب است رم نهارا در روز باشه. منتها ولعجل خوف الزحام نهارا، به خاطر اینکه زنها نگران این هستند که در روز ازدحام جمعیت باشه، رخ صفی ذالک لیلا، اجازه داده شده در اینکه رم انجام بدن شبانه. و اما انه بین طلوع الشمس و غروبها، عرض کردیم اما اینکه حتما باید رمی جمره عقبه بین طلوع شمس و غروب شمس باشه، به خاطر صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، روایت اینه که رمی الجمار من طلوع الشمس الى غروبها، ابتدایشو معلوم کرده امام که طلوع شمس انتهاش غروب شمس، پس معلوم میشه که تو این فاصله اجازه داریم به استثنای زنها و ضعفا. نکته آخر، و اما انه به سبع حصیات، اما اینکه حتما باید رم با 7 تا سنگریزه باشه. دلیل چیه؟ اولا و متسالم علیه بین المسلمین، توافق بر این وجوب رمی به 7 تا سنگ داریم بین مسلمان ها، بین شیعه و سنی در این مسئله اختلافی نیست. سانیان و متوارثون یدن به یدن عن النبی، به ارث رسیده، اشاره داره به سیره متشرعه، دست به دست، نسل به نسل از طرف پیامبر، یعنی متشرعه همیشه در طول تاریخ 7 سنگریزه رو می‌زدن، حتما این را از معصوم و از پیامبر یاد گرفتن. علاوه بر اینها ممکن است استفاده کنیم وجوب رمی به 7 سنگریزه را از صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، روایت این رجل اخذ 21 حصاتا، شخصی گرفته بود 21 سنگریزه، منتها فرما بها، با اونها سنگ انداخت، فزادت واحده، یه دونه آخر دید اضافه آورده، فلم یدر ایهن نقص، متوجه نشون، نفهمید کدوم یکیشون کم شده، آیا اولا یا جمره وسطا یا عقبه. قال امام فرمود فلیرجع، برگرده، ولیرم کل واحدت بحصاد، هر کدوم یه دونه سنگریزه بزنه. خب از این روایت چی استفاده میشه؟ معلوم بوده که زدن 7 تا واجبه، لذا میفرماد به تقریب به این بیان که انها درست این روایت و این کانت واردتن فی رمی ما بعد الیوم العاشر، قبول داریم این روایت وارد شده در رابطه با رمی بعد از روز عید قربان، یازدهم و دوازدهم، چون میگه شخص 21 سنگ برده بود، چون باید به هر سه سنگ میزده. الا اینکه انه لا یحتمل الفرق بین رمی جمرت العقبه مستقلا یوم العاشر، ما احتمال نمیدیم فرقی وجود داشته باشه بین رمی جمره عقبه در روز عید قربان به صورت مستقل و تنها و بین رمی مع الجمرتین الاخریتین با رمی جمره وسطا و اولا اور در جمره دیگر ما بعد العاشر. ما احتمال نمیدیم که وقتی عقبه رو بخواد روز یازدهم و دوازدهم بزنه هفتا بزنه، اما همون رمی جمره در روز عید قربان بیشتر یا کمتر باشه. این احتمال رو نمیدیم. لذا میفرماد احتمال فرق بین رمی جمره عقبه مستقل تنها در روز عید قربان روز دهم و بین رمی جمره عقبه با دو جمره دیگر ما بعد العاشر، ما بعد از روز عید قربان یعنی 11 و 12 وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.